بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم لیلی صدر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در مصر با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد. این نخستین دیدار دو رهبر از ماه آوریل تا کنون بود. اهود اولمرت همچنین جداگانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. پیش از برگزاری نشست شرم الشیخ با حضور گروه چهار، اهود اولمرت و محمود عباس با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار می‌کنند. اهود اولمرت روز دوشنبه پیش از آغاز سفر به مصر گفت:
There can be no alternative to direct negotiations between the state.
اهود اولمرت میگوید هیچ چیزی نمیتواند جایگزین مذاکرات مستقیم میان کشور اسرائیل و مقام های فلسطینی باشد. این تنها راه مفید و یاری دهنده است که میتواند روزی راهگشای گفتگوهای معنیدار شود. امیدواریم هر چه زودتر به توافقی بینجامد که به واقعیت بخشیدن چشمانداز راه حل دو کشور در کنار هم منجر شود. قرار است روز سه‌شنبه نمایندگان شرکت کننده در روند صلح خاورمیانه موسوم به گروه چهار، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه در شرم الشیخ دیدار کنند. شاخه نظامی گروه حماس روز دوشنبه نوار صدای یک سرباز اسرائیلی را منتشر کرد که سال قبل در نوار غزه ربوده شد. در این پیام صوتی گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی میگوید وضعیت سلامتیش رو به وخامت گذاشته و به کمک‌های پزشکی نیاز دارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را در لبنان محکوم کرد و آن را یک اقدام تروریستی خواند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است بان کی‌مون خواهان تحقیقات کامل در مورد جزئیات حمله روز یکشنبه به نیروهای پاسدار صلح سازمان در لبنان شده است. روز یکشنبه بر اثر انفجار اتومبیل بمب‌گذاری شده، 6 سرباز اسپانیایی پاسدار صلح در جنوب لبنان کشته شدند. بنا به گزارش‌ها از عراق، روز دوشنبه دستکم 45 نفر در 5 انفجار انتحاری جداگانه کشته شدند. در شهر بیجی واقع در شمال عراق یک بمب‌گذاری انتحاری که راننده کامیون حامل بنزین بود با ورود به یکی از دفاتر پلیس در این شهر 18 نفر را کشت و نزدیک به 40 نفر را زخمی کرد. نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کردند روز دوشنبه نیروهای آمریکایی و عراقی در ادامه عملیات خود در شهر بغوبه مکانی را کشف کردند که گروه القاعده در آن زندانیانش را اعدام می‌کرده است. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، سربازها پس از جستجوی خانه 805 نفر را یافتند که در باغچه حیات دفن شده بودند. و سرانجام این که مهستی، خواننده موسیقی اصیل و همچنین موسیقی پاپ ایران، روز دوشنبه 4 تیر در کالیفرنیا درگذشت. علت مرگ مهستی ابتلای او به بیماری سرطان روده اعلام شده است. مهستی 11 شهریور 1327 در تهران به دنیا آمد. وی خواهر هایده از بزرگترین خوانندگان درگذشته موسیقی پاپ در ایران بود.
با تشکر از همکارم لیلی صدر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. روند صلح خاورمیانه و آینده حماس در گفتگوی مریم احمدی با علیرضا نوری‌زاده. آخرین تحولات عراق. آتش سوزی شدید در مناطق جنگلی شمال کالیفرنیا و گسترش آن به مناطق مسکونی نزدیک دریاچه تاهو و گزارش های دیگر. روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی در شرم الشیخ مصر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. یک روز قبل از شروع این کنفرانس، اسرائیل تصمیم گرفت درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را که پیشتر بلوکه کرده بود آزاد کند و میلیون ها دلار را به دولت محمود عباس که در پی درگیری خشونت‌آمیز حماس و فتح کابینه جدیدی در کرانه باختری رود اردن تشکیل داده انتقال دهد. این در حالی است که حماس نیز دولت خود را در غزه قانونی می‌داند. با توجه به حمایت‌های بین‌المللی از محمود عباس و واکنش‌های منفی به وجود دو دولت فلسطینی در مناطق فلسطینی، در گفتگویی که با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن داشتیم، این سوال را مطرح کردیم که برای دولت حماس چه چشم‌اندازی قابل تصور است. علیرضا نوری‌زاده:
به طور قطع حماس در شرایط فعلی و شکل فعلی حداقل آینده‌ای به عنوان یک قدرت حکومتگر در غزه نداره. به این معنا که درست اینا امارت اسلامی غزه رو به صورت دو فکتو ایجاد کردن، اما خب این امارت اسلامی از کجا میخواد برای مردمش نان تهیه بکنه، دارو تهیه کنه؟ همکنون روزانه صدها فلسطینی از غزه با فلاکت و بدبختی خود رو از طریق اسرائیل به ساحل غربی رود اردن میرسونن. تعداد زیاد دیگری از اونا که دارای گذرنامه‌های پناهندگی مصری بودن از رفح رفتن به مصر و تقاضا کردن که بهشون اجازه اقامت موقت داده بشه. در درون خود غزه گوین که اونرا دفتر سازمان ملل کمک‌های خودش رو ادامه میده، اما به هر حال اینا کمبودهای عجیب و غریب دارن که آقای صاحب عریقات اخیراً بهش اشاره کرد. مثلا فقط برای 7 روز برنج دارن یا برای 5 روز شکر دارن. اینه که حماس نمیتواند، حتی میلیون‌ها دلار جمهوری اسلامی نمیتواند برای حماس امنیت به رسمیت شناخته شدن و امکان حکومت کردن رو به تنهایی ایجاد بکنه. از سوی دیگر ابو مازن مجموعه رو که عنوان کرده اینها انقلاب کردن و دست به جنایات بسیار زدن که حقا هم باید گفت واقعا جنایات بود که در خانه رهبران فتح برن، فعالان فتح رو بگیرن و جلوی خانوادهشون اونها رو به قتل برسونن، عده جوان دختر و پسر رو به قتل برسونن و حتی افراد مسن رو. اینها باستاب بدی داشته و ابو مازن میگه من با این قاتلان صحبت نخواهم کرد. پس او راه رو به روی حماس بسته. منتها به اعتقاد من هنوز هم حماس این بخت رو داره از طریق افراد منطقی و معقولی مثل اسماعیل هنیه و واسطه هایی که با هر دو طرف در ارتباطن از جمله دولت مصر بتواند اگر این هوشیاری و درایت رو داشته باشه که بپذیره در یک دور از مبارزه از نظر نظامی پیروز شده ولی از نظر سیاسی شکست خورده و تن بده به خواستی که امروز اغلب فلسطینی ها به دنبالش هستن و خود ابو مازن در صدد اجرایش، یعنی برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همزمان بر مبنای نظام جدید انتخاباتی که یک نظام نسبی هست. پس در این صورت اگر این کارو بکنه طبیعتا حماس آنقدر بزرگ هست که نتوان از صحنه خارجش کرد. ولی اگر حماس بخواهد به لجبازی خود ادامه بدهد و تشویق‌های دولت‌های مثل جمهوری اسلامی یا سوریه باعث بشه اینا به این وضع ادامه بدن، شکی در این نیست که یک رویارویی بسیار خونین در انتظار حماس خواهد بود. و ضمن این که اگر حماس در این رویارویی شکست بخوره هیچ جایی براش در آینده فلسطین نخواهد بود، چون تجربه‌ای که مردم در طول همین یک سال با حماس داشتن گویین که بخشی از این مسئولیت برمیگرده به ایالات متحده و کشورهای اروپایی که همه راه‌ها رو به روی حماس بستن و عملاً اجازه ندادن که حماس تحول خود رو از یک سازمان تروریستی کمربند انتحاری به کمر به یک سازمان سیاسی و یک حزب و یک حکومت، اجازه ندادن این مسیر رو طی بکنه و از همون اول در واقع دست‌هاشون رو دور گردن حماس حلقه کردن. با این همه حماس اگر در این رویاروی شکست بخوره از صحنه خارج خواهد شد و میگم مردم هم ناراضین و تنها راهی که برای حماس باقی مونده که نسبتاً با آبرو و احترام جایگاه خودشو حفظ بکنه و احتمالاً در انتخابات بعدی کرسی‌های در پارلمان داشته باشه و بتواند به عنوان یک حزب فعال در صحنه باشه، همین است که دولت اولاً آقای سلام فیاض رو به رسمیت بشناسه، دست از تمرد بردارد، بار دیگر سلطه دولت خود مختار بر غزه برقرار بشه و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نیز از نو انجام بگیرد.
گفتگوی مریم احمدی را شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، در مورد آینده دولت حماس و چشم‌انداز صلح در خاورمیانه.
به مجله شبانگاهی گوش می‌کنید.
در حالی که اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره نحوه اطلاع یابی او از شرایط اقتصادی کشور با تعجب رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شده، یک روزنامه محافظه‌کار چاپ تهران نشریات ایرانی منتقد رئیس جمهوری را به ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم کرد. آقای احمدی نژاد در جریان دیدار اخیر خود با نمایندگان اصناف کشور گفته بود که اطلاعات اقتصادی خود را از قصاب محل دریافت می‌کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
روزنامه کیهان در شماره 4 تیر ماه خود ضمن گلایه از نشریاتی که به نقد سخنان تازه محمود احمدی نژاد درباره دریافت اطلاعات اقتصادی کشور از قصاب محل پرداختند نوشت، به داشتن چنین رئیس جمهوری که اقشار مختلف مردم را خودی و محرم می داند افتخار می کنیم و به حال بعضی از روزنامه ها تأسف می خوریم که مردم کشور خودشان را نامحرم دانسته و بیگانه ها را در جریان اخبار داخل کشور قرار می دهند. آقای احمدی نژاد در جریان دیدار 31 خرداد ماه خود با نمایندگان اصناف کشور گفته بود، یک قصاب شرافتمند در محله ما زندگی می کند که از همه مشکلات مردم با خبر است و از وی اطلاعات اقتصادی را می گیرم. این اظهارات علاوه بر تعجب برخی نشریات داخلی با حیرت رسانه های بین المللی نیز روبرو شده است. روزنامه اعتماد ملی در ستون پیام های مردمی 4 تیر ماه خود نوشت، خوشا به حال قصاب محله آقای احمدی نژاد که وضع مردم و مشکلات محله ایشان را به اطلاعشان می رساند. 57 اقتصاددان کشور ما که در جامعه و دانشگاه ها نخبه ترین ها هستند وضع مردم و کشور را به آقای احمدی نژاد اطلاع دادند ولی کسی به صحبت آنها اهمیتی نداد. خبرگزاری رویترز هم در این باره نوشت، حرفای عجیب و غریب زدن جزء عادات محمود احمدی نژاد شده است. آرش ایرانی، تهران.
محمود احمدی نژاد از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در 3 تیر ماه سال 1384 خورشیدی تا کنون با تشدید و گسترش اعتراضهای صنفی در ایران مواجه بوده. اعتراضاتی که در برخی موارد مانند تجمع چند هزار نفری معلمان در روزهای پایانی اسفند سال گذشته و کارگران شهر بابلسر از سوی دولت با خشونت پاسخ داده شده. بهروز کارونی در ارتباط با برخورد دولت محمود احمدی نژاد با اعتراضهای صنفی با یک روزنامه‌نگار و یک فعال کارگری گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
یکی از شعارهایی که در پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 3 تیر ماه 1384 خورشیدی سهم عمده ای ایفا کرد، شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم بود. در همین ارتباط مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز 3 تیر ماه در 2 سالگرد پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با روزنامه شرق گفت، سر لوله‌های نفت واقعا بر سر سفره‌های مردم است. این در حالی است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از اعتراض‌های صنفی گسترده در ایران از جمله معلمان و کارگران طی 2 گذشته بوده است. شیرزاد عبداللهی روزنامه‌نگار به رادیو فردا میگوید پس از انتخابات 3 تیر ماه 1384 با توجه به شعارهای آقای احمدی نژاد تصور بسیاری از معلمان این بود که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا و هم خط با مجلس و یک دست شدن حاکمیت کارآمدی دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و دولت از این پس به مسائل آب و نان مردم و بهبود وضعیت مسکن و حقوق آنان و نیز مبارزه با گرانی و تورم می‌پردازد. اما متاسفانه اتفاقاتی که در 2 گذشته در بخش آموزش و پرورش افتاد کاملا برعکس تصور معلمان بود. آقای عبداللهی اشاره می کند که در این مدت اعتراضهای صنفی معلمان با برخوردهای امنیتی و انتظامی دولت مواجه شد و در نتیجه بین 300 تا 400 تن از معلمان در تهران و شهرستانها بازداشت شدند.
برای حدود 100 نفر از اینها قرار وثیقه‌های سنگین بین 30 میلیون تا 100 میلیون تومان صادر شد و الان خیلی‌هاشون در انتظار این هستن که پرونده‌هاشون بعد از تکمیل شدن به دادگاه فرستاده بشه. در کنار این وزارت آموزش و پرورش یک سری اقدامات تنبیهی برای فعالان صنفی و کسانی که توی این اعتراضات صنفی اواخر سال 85 شرکت داشتند در نظر گرفته. حدود 40 نفر از معلمان اینها منتظر خدمت شدند. حقوق اینها به زیر 100,000 تومان کاهش پیدا کرده. اینها به مدت 3 تا 6 ماه از ورود به مدرسه منع شدند. برای حدود 200 نفر از معلمان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پرونده تشکیل شده و اینها الان در انتظار صدور احکام هیئت‌های بدوی رسیدگی کننده هستند.
شیرزاد عبداللهی این اتفاقات را در طول تاریخ آموزش و پرورش ایران بی سابقه می داند و اعتقاد دارد که در این دو سال توان کارشناسی آموزش و پرورش نیز به شدت افت پیدا کرده است.
متاسفانه آموزش و پرورش در همه حوزه‌ها از آموزشی تا پرورشی تا وضع معیشت معلمان تا اون فضایی که باید توی مدارس باشه، فضای گفتگو و آزادی که در مدارس بود، همه اینها دچار افت شده. الان معلم‌ها در یک دوره ناامنی شغلی به سر می‌برن واقعا.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در گفتگو با رادیو فردا اعتقاد دارد که بررسی برخورد دولت محمود احمدی نژاد با جنبش کارگری در ایران بدون بررسی 28 سال گذشته ناکافی خواهد بود.
به این دلیل که وضعیت که امروز وجود داره نهایتاً درآمد و اوضاعی که در 8 سال گذشته به طبقه کارگری ایران تحمیل شده، بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران مثلا قبل از حتی انقلاب اواخر دوره پهلوی شروع شده و در طول 28 سال گذشته سرمایه‌داری ایران تلاش کرده که تمام بحران اقتصادی خودش رو دوش طبقه کارگر تعریض بکنه. البته یه نکته دیگه هم من اضافه بکنم، در واقع این فشار اقتصادی که دوش طبقه کارگر ایران بوده از یک طرف مستلزم این بوده که برای مهار اعتراضات کارگری دائما سرکوب بر بالای سر کارگران باشه.
آقای عظیم‌زاده میگوید کارنامه برخورد دولت محمود احمدی نژاد با جنبش کارگری را باید در بطن اوجگیری اعتراضات کارگران از سال 1380 خورشیدی تا کنون دانست. سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران اشاره می کند که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد سطح زندگی کارگران در ایران به شدت کاهش یافته است و می گوید در حالی که تورم در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و از جمله بهای اجاره مسکن در تهران 70% افزایش داشته است، دستمزد کارگران تنها 17% اضافه شده است.
گزارشی بود در مورد عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در برخورد با اعتراض‌های صنفی. این گزارش را بهروز کارونی تهیه کرده بود. روز دوشنبه انفجارها در عراق ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین تحولات عراق.
پلیس عراق گزارش داد روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری با عبور از مراحل امنیتی متعدد خود را در لابی هتل منصور، محل برگزاری نشست مشترک نیروهای ائتلاف و سران قبایل سنی، منفجر کرد که بر اثر این انفجار 4 تن از رؤسای قبایل کشته و دست کم 8 تن دیگر از آنها مجروح شدند. رئیس قبایل به وسیله شورای نجات استان انبار گرد هم آمده بودند. این شورا با مبارزه مسلحانه سعی بر پاکسازی استان غربی انبار از حضور و نفوذ گروه تروریستی القاعده داشته است. شاهدان گفتند این انفجار حدوداً ظهر روز دوشنبه در لابی هتل بلند منصور که در غرب رود دجله در مرکز بغداد قرار دارد و در ازدحام خبرنگاران و دیگر مهمانان این نشست روی داد. یکی از مقامات پلیس مستقر در هتل که نخواست نامش فاش شود گفت مردی که کمربندی پر از مواد منفجره پوشیده بود به داخل لابی هتل آمد و وقتی به گروه نشست رؤسای قبایل نزدیک شد خود را منفجر کرد. رئیس پلیس گفت کشته شدگانی که در این انفجار شناسایی شدند عبارتند از فیصل الغیود، استاندار سابق استان انبار، شیخ قبیله العبو نمیر، شیخ عبدالعزیز الفهداوی رئیس قبیله فهد، شیخ طارق صلاح العاصفی و سرهنگ فدیل النمراوی، هر دو متعلق به قبیله العبو نمر. همچنین 3 تن از محافظان قبیله الغیود در این انفجار کشته شدند. سیف الربایی، فرد 28 ساله‌ای که در هتل منصور کار می‌کند و شاهد انفجار بوده، گفت این یک نفوذ بزرگ بود زیرا 3 مرحله بازرسی امنیتی وجود داشت، 1 مرحله در خارج از هتل و 2 مرحله در داخل هتل. پلیس گفت در این انفجار 12 نفر کشته و 21 نفر دیگر مجروح شدند. مطبوعات عراق گفتند رحیم المالکی، شاعر برجسته عراقی، نیز در انفجار هتل منصور کشته شده است. سفارت چین نیز در ساختمان بلند منصور قرار دارد. این ساختمان همچنین منزل تعدادی از نمایندگان مجلس عراق است و تا منطقه تحت حفاظت امنیتی شدید سبز بغداد تنها کمتر از 1 کیلومتر فاصله دارد. منطقه سبز بغداد محل سفارت آمریکا و ادارات دولتی عراق است. در 5 عملیات انتحاری دیگر در مناطق مختلف عراق نیز در روز دوشنبه 45 نفر کشته شدند. در گزارش یک از فرماندهان ارتش آمریکا آمده است یک سرباز آمریکایی بر اثر شلیک گلوله در جنوب بغداد در روز دوشنبه کشته شد. در شهر بیجی در شمال عراق یک بمبگذار انتحاری با یک کامیون محتوی بنزین خود را به یکی از دفاتر پلیس در این شهر کوبید که بر اثر آن 18 نفر کشته و دست کم 40 تن زخمی شدند. در شهر شیعه نشین الهله نیز بر اثر یک بمبگذاری انتحاری 8 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان تعدادی از نیروهای پلیس عراق نیز دیده می شوند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف در ادامه عملیات خود مکانی را پیدا کردند که محل اعدام افرادی توسط گروه القاعده بوده است. 5 جسد در باغچه این خانه کشف شد.
مونیا منصور از آخرین تحولات در عراق گزارش می‌داد. اما هفته گذشته نیروهای آمریکایی و عراقی در یک محل نگهداری کودکان بی سرپرست تعدادی کودک را در شرایط بسیار غیر انسانی پیدا کردند. وضعیت این کودکان یک بار دیگر نشان داد جنگ و ناامنی چه هزینه سنگینی را بر کودکان تحمیل می‌کند. الهه هیکس درباره وضعیت این کودکان عراقی گزارشی دارد که آن را با هم می‌شنویم.
فاجعه اسفبار وضعیت کودکان عراقی در یتیمخانه‌ای در بغداد خشم خانواده این کودکان را برانگیخته است. هفته گذشته هنگام گشت زنی سربازان امریکایی و عراقی تعداد 24 پسر بچه بین 0 تا 15 سال که اکثر آنها عقب افتاده ذهنی بودند در اتاق تاریک و بدون پنجره‌ای بدون هیچ پوشش و لباسی در یتیمخانه‌ای در بغداد پیدا شدند. این کودکان به دلیل ضعف تغذیه آنقدر ضعیف بودند که نمی توانستند سر پا بایستند و به تخت خوابهای خود زنجیر شده بودند. در گزارشی که دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد در بغداد روز 25 ژوئن منتشر کرده آمده است، سربازان در همین یتیم خانه در اتاق دیگری غذا و لباس پیدا کردند که ظاهراً برای استفاده کودکان در این یتیم خانه بوده است. در هنگام بازرسی 3 زن و 2 مرد را که ادعا می کردند پرستار و مدیر یتیم خانه هستند در محل حاضر بودند. پدران و مادران عراقی که فرزندانشان را به این یتیم خانه ها سپردند پس از افشای این خبر به شدت خشمگین شدند. پدر یکی از این کودکان به دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد می گوید اگر ما در یک کشور با شرایط عادی به سر می بردیم از این جنایتکاران شکایت می کردیم، ولی همه ما در هرج و مرج زندگی می کنیم. این پدر که حاضر نبوده مشخصات او اعلام شود می گوید 3 سال پیش پس از آواره شدن مجبور شده 2 فرزندش را به این یتیم خانه بسپارد. او میگوید چه میتوان کرد؟ ما در شرایط هولناکی زندگی میکنیم و در حال حاضر هنوز نمیتوانم فرزندانم را از این یتیم خانه پس بگیرم. در همین رابطه پدر دیگری به نام احمد ناصر عبدالله 44 ساله که پسر عقب افتاده ذهنی او در این یتیم خانه به سر میبرد با شنیدن این خبر میگوید شوکه شده است. او که کارگر روزمزد است 2 سال پیش به دلیل عدم توانایی پرداخت معالجات پسرش او را به این یتیم خانه سپرده بود، اما حالا تصمیم دارد که پسرش را دوباره نزد خود برگرداند. مأمور نظارت وزارت کار و امور اجتماعی عراق آقای حمید الزیدی به دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد میگوید 2 نفر از کارمندان این یتیم خانه دستگیر شدند و حکم بازداشت 3 کارمند دیگر نیز صادر شده است. آقای الزیدی میگوید نخست وزیر عراق و همینطور وزیر کشور دستور تحقیقات گسترده‌ای را صادر کردند. او اضافه میکند با اینکه تعدادی از پرستاران این یتیمخانه مقصر هستند، اما باید اقرار کرد که در عراق ما با شرایط بسیار سختی روبرو هستیم. او میگوید پرستاران لباس به این کودکان نپوشانده بودند به دلیل گرمای طاقت فرسا، زیرا وسایل تهویه و خنک‌سازی هوا به دلیل نبودن برق روشن نبودند. کارمند وزارت کشور عراق ادامه می‌دهد که قبلاً تقاضای ژنراتور و افزایش منابع مالی توسط مدیر یتیمخانه رد شده بود. صندوق کمک به کودکان سازمان ملل متحد نیز در همین رابطه روز 22 ژوئن با انتشار بیانیه‌ای به مقامات حکومت عراق هشدار داده است که به وضعیت کودکان عراقی در یتیمخانه ها توجه نشان دهد و از دولت عراق خواسته است که اقدامات و ضوابط مؤثری در جهت بهبود وضعیت کودکان در عراق در نظر گیرد.
هفته گذشته نیروهای آمریکایی و عراقی در یک یتیمخانه تعدادی کودک را در شرایط بسیار غیرانسانی پیدا کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آتش سوزی شدید در مناطق جنگلی شمال کالیفرنیا و گسترش سریع آن به مناطق مسکونی نزدیک دریاچه تاهو بیش از 165 خانه را در عرض چند ساعت در خود فرو کشید و باعث تخلیه صدها تن از اهالی این منطقه شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
آتش سوزی شدیدی که گمان می رود به دلیل اهمال یا عمدن آغاز شده باشد در مناطق جنگلی نزدیک به لیک تاهو، یکی از شهرهای شمال کالیفرنیا در کنار دریاچه‌ای به همین نام، در مدت کوتاهی بیش از 2000 هکتار را در خود فرو کشید و پس از ساعتها تلاش ماموران آتش نشانی برای مبارزه با آن، تا ساعت آخر شب یک شنبه ضمن گسترش سریع بیش از 165 خانه مسکونی را نابود کرد. این ماموران در حالی که حلقه‌ای به دور دبیرستان 1500 نفره لیک تاهوی جنوبی زده بودند، از سوختن آن که در فاصله چند متری هجوم آتش قرار داشت جلوگیری کردند. چند کیلومتر دورتر در شهرک کوچک مایرز صدها تن از ساکنان از محل سکونت خود تخلیه شدند. شب گذشته تقلیل شدت وزش باد و حرارت هوا به ماموران آتش نشانی کمک کرد که نهایتاً مسیر حرکت آتش را از مناطق مسکونی به مناطق جنگلی و درختکاری شده تغییر دهند. تا این ساعت هنوز ماموران آتش نشانی نتوانستند حداقل بخش یا بخش‌هایی از این آتش را مهار کنند و رئیس پلیس ناحیه الدورادو در منطقه لیک تاهو در یک کنفرانس خبری این آتش سوزی را هیولایی خواند غیرقابل کنترل. شواهد نشان می‌دهد که با تغییر شرایط جوی ناحیه، خنک شدن نسبی هوا و تقلیل وزش باد در ساعات آینده تغییرات مثبتی در مقابله با این آتش سوزی به وجود خواهد آمد. بیش از 450 مأمور آتش نشانی همکنون در جاده های کوهستانی جنگل های منطقه و نقاط غیر قابل دسترسی در حال مبارزه با پیشروی این آتش سوزی هستند. منطقه لکتاهای جنوبی که محل برگزیده‌ای برای اردو و تفریحات قایقرانی به شمار می‌رود، علاوه بر سکنه دائمی، تعداد زیادی جهانگرد از سراسر آمریکا و جهان را نیز به خود جذب می‌کند. اغلب ساکنان اردوگاه‌های موقت و اعضای چند خانواده تا این لحظه از میان شعله‌های آتش نجات داده شدند و هرچند این آتش تلفات جانی به همراه نداشته است، هنوز شمارش دقیقی از تعداد مفقودین احتمالی آن به دست نیامده است. در حالی که بسیاری از ساکنان بی خانمان شب گذشته را در منازل بستگان و هتل‌های متعدد منطقه گذراندند، بسیاری نیز در محل پارک اتومبیل‌ها زیر بارانی از خاکستر و سرمای شدید هوا شب را به صبح رساندند. کمبود ریزش باران و برف در سال گذشته و عدم رطوبت باعث ایجاد خشکسالی شدید در مناطق جنگلی کالیفرنیا شده است و مقامات دولتی و ایالتی از هم اکنون به ساکنان مناطق کوهستانی سیرا نوادا هشدار دادند تا در انتظار فصلی طولانی همراه با آتش سوزی های بیشتر باشند.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید و در پایان مجله نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رهبران اسرائیل و فلسطینی با یکدیگر ملاقات کردند. پس از یک سال از زمان ربوده شدن یک سرباز اسرائیلی در غزه، نوار تازه ای از صدای او منتشر شد. سازمان ملل متحد حمله شبه نظامیان به نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان را محکوم کرد. انفجارها در عراق روز دوشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. نیروهای آمریکایی در عراق از کشف محلی خبر دادند که گروه القاعده از آن برای اجرای اعدام استفاده می‌کرد. رئیس جمهوری عراق روز سه‌شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران می‌شود و مهستی خواننده ایرانی روز دوشنبه درگذشت. شنوندگان عزیز